و عظمت فی ارکانه مجیدن لم یزل محمودن لا یزال سبوح قدوس رب الملائکت و روح. ثم الصلاة و السلام علی بشیر رحمت و نذیر نقمت و امین وحیه و القاسم مصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد
و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی العرضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. پیغمبر فرمود که الامامت و تیجان الملائکه، تاجهایی که بر سر فرشتگان الهی است امامه است. مزین شدن به لباس امامه تزین به روح القدس، چون اولین بار که پیغمبر روح القدس رو دید با امامه دید، و وقتی هم به نبوت رسید برای او امامه ای هدیه آورد. و هر وقت مشکل بر اسلام پیش می آمد، اگر امیر المؤمنین رو می خواست بفرسته به جنگ، امامه بر سرش می بست. مسئولیتی که امامه می آورد مسئولیت الهی است. اون کلمه زینت الله در سوره مبارکه اعراف آیه 28 و 29 میگن امامه است. غربی ها لباس ما را تغییر دادند، وگرنه همه برکات در این است که انسان مزین بشود به اون لباسی که روح القدس به تن دارد. مرحوم شیخ مرتضای انصاری به ناب نقل مرحوم آقای کوهستانی می فرمود وقتی به محضر امام عصر رسید توجه کرد، دید امامه امام عصر با امامه اهل سنت کاملا متفاوته. اون وقت ما پارچه ای رو سر مینداختیم. ایشان به همین سبکی که الان همه داریم دید که بر سر امامه، امام به همین سبک امامه داره. یا من مرحوم آقای کوهستانی شاگرد ایشون آیت الله ایازی نقل میکرد. در هر صورت قد بدانید، امشب هم یکی از عزیزانی که در حوزه علمیه تحصیل کرد و میخواد راه درخشان حوزه رو ادامه دهد، میخواد که ملبس به لباس پیغمبر شود. دوستان صلاح دیدن که قبل از شروع در بحث ایشان رو معمم کنید. من که قابل نیستم، اینا نمیپذیرم. خدایا به بیچارگی من رحم، دست من که کاری ساخته نیست. اون چه که هست توی، اون جگه هست ولی گیتوست، صاحب از زمان. روزی حوزه علمیه به دست امام عصر معمم شود. یکی از احتمالات قوی اینه که مرحوم مقدس اردبیلی به دست امام عصر معمم شد. مرحوم سید ابن طاووس هم همچنین. مرحوم آقای بهجت می فرمودن که البته با آقای ریشهری هم گفتون کتاب آقای ریشهری هم دیدم، می فرمودن که من بر وجود برزخی مدرس رو دیدم. در وجود برزخی مدرس خیلی عجیب بود، حتی وجود برزخیش هم ملبس به لباس بود. کاری کنید رفقایی که ملبس نیستید تو نماز حداقل عمامه ببندید، عبا بردوش کنید، اگه بیرون میسر نیست منزل این کارو کنید. خیلی مستحب، عجیب مستحب. حوزه معارفتون از دست نده. خدای تبارک و تعالی را میخواهم که این عزیز ما را جز یاران بقیت الله کنه انشاءالله. مواظب باشید، اگر گناه بکنید هم آبروی امام جعفر صادق میره، هم آبروی حوزه میره. مردم قرآن رو نمیشناسن، مردم قرآن رو به شما میشناسن، با همین عمامه میشناسن. ما فاصله گرفتیم از اون مسائل اصلی که بعد از این قضیه بهتون عرض میکنم. رفته رفته دارن فاصله میگیرن. حوزه اگر به هوش نیاد از دست داد. همه با هم صلوات میفرستید، اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقه به کمال المعنویت، اللهم وفقه به کمال العزه و البسه به لباس العزه انشاءالله. جزاكم الله خیر. من قابل نیستم آقا، من قابل نیستم آقا. شما فرمودید، عمل کردید، اطاعت کردید. باید مراجع ازام این کار رو بکنن، من قابل است. زحمت براتون پسرم، بیا اینجا، بیا اینجا برا زحمت. اینجا دوستان عزیز من، آخرین بند حدیث سابق ما درباره فلسفه بعثت پیغمبر بود. دو تا از فلسفه نقل شد، ولی فلسفه سوم جدن سلوک ما را قوی می کند، واقعا سلوک ما را می سازد. عبارت این است که وليعقل العباد عن ربهم ما جهلوا. شتر بانان وقتی میخواستن شتر رو یه جایی رها کنن پاشو میبستن، اینو میگن عقال. عقال عقل، عقل یعنی بستن. انبیا آمدهن عقل ما را به چیزایی که نمیدونیم ببندن. چون مردم وقتی تکیه گاهشون جهان مادی شد، و از جهان نور و تجرد بیخبر شدن. اون چه در ماورای این جهان است انکار میکنن و لذا اکثر دانشمندان انوار مجرد از ماده و امور عالیه را قبول ندارن، به خاطر اینکه نمیبینن و کبرای غلطی درست کردن که کل موجودن فهو و محسوس، هر موجودی باید محسوس باشه. باور به حس و دیدن پیدا کردن. از این رو انبیا آمدن تا این حس ما را ماورایی کنن. انوار مجرده را به ما نشان دهن، مبادی عالیه را به ما بفهمانند. از این رو دو کار کردن: یک، فیعرفوه به ربوبیتهی بعد ما انکروا. اولا مردم را به ربوبیت خدا آگاهی دادن. مرتبه ربوبیت همون عالم افعال، ایجاد و صنع. جهان را که میبینید دارای حالات، آثار گوناگون مختلفه، رفت آمد شب و روز، جا به جا شدن خورشید و ستاره ها، رفت آمد کرات، وجود خود انسان، همه اینها مربوب خداست. مربوب یعنی چه؟ یعنی فعل خداست. خدا او رو ایجاد کرد، لذا کلیله ایجاد و اعدام در عالم با انواع تغییرات را ربوبیت میگویند. همین که انسان این ربوبیت را درک کند، بسیاری موفقیت براش ایجاد میشه. ممکن است در دانشگاه تحصیل کنید یا در حوزه تحصیل کنید، ولی هنوز به ربوبیت حق وصل نشدید. چرا یک طلبه از طلبه حسادت می کند؟ چون به ربوبیت حق وصل نشد. چرا یک قدرتمند از یک قدرتمند موضع‌گیری می کند؟ چون ربوبیت خدا رو نمیشناسه. لذا پیغمبر میفرماید ما آمدیم تا مردم را به ربوبیت خدا آشنا کنیم. دو، و یوحدو هو بالالوهیت بام بعد ما عبدو. عزدو یعنی بعد انقطاع هم انزال کل عالم. ثانیاً، بعد از اون که از این عالم ماده جدایی حاصل شد، دیگه کبرای کل موجودن فهو به محسوس رخ بر می بندد. عقل و ذهن او به مبدع این اسماء و صفات که فوق مرتبه ربوبیت است می رسد. معبود واقعی بندگی واقعی رو می آموزد، وحدت ذاتی و بسیط براش معین می شود، استقلال و استکبار انسان محو می شود. دیگه در تمام جوهره قوای نفس اون چه که می بیند وحدت است. تا حالا می گفت او یکیست، از این به بعد می گوید من یکیم. یعنی چه؟ یعنی من دیگه دنیا نمیخوام، یعنی من دیگه پست و مقام و شهرت نمیخوام، من دیگه نمیتوانم خود رو به جای دیگه وصل کنم، من فقط خدا میخواهم، فقط او میخواهم، در کرسی توحد می نشیند. عرض می کنم کرسی توحد می نشینه. این توضیح تا اینجا مال عارف جلیل القدر مرحوم قاضی سعید قمی بود که روی نوشته خوندم، البته ترجمه از من بود، لکن من امشب در باره توضیح حدیث دو نکته دارم. نکته اول روانشناسی است، نکته دوم قرآنی است. اما نکته اول، طلاب همه باسوادید، همه ملایید، به مردم بگید، به جوانها بگید، 4 حس در ماست: 1 حس زیبایی، 2 حس نیکی، 3 حس دانایی، 4 حس مذهبی. اگر این 4 حس به ربوبیت الهی وصل نشود منحرف میشید. استاد سالک میآید این احساس 4گانه را ربط به ربوبیت خدا میدهد. چرا این همه ضایعات از حوزه اگه گفتید؟ چون این 4 حس ضربه دید. چرا عشق به سحرخیزی ندارم؟ چون این 4 حس ضربه خورد. گوش بدید، خوب فکر کنید. حس زیبایی شما خدا نیست، قرآن نیست. حس زیبایی شما چه چیزیه؟ ببینید، من سربسته میگم، تو جزئیات وارد نمیشم. سلام علیکم. تو جزئیات وارد، جزئیات وارد نمیشم. سلام، خوش آمدید. سلام، خیلی محبت کردید آقای موحد، خیلی من این خدمت را خیلی مهم. شما فکر کنید رو همین. مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف استادی داشت به نام حسد محمد فشارکی، آیت الله العظما، پیر سلوک عصر ما آقای بهجت، می‌فرمود که این توی همین کتاب آیه چیز هم هست، ریشری هم هست. من چیزی که بین من و ایشون مشترکه نقل میکنم، اونی که تو دفتر منه به هیچ وجه نقل نمیکنم. اینا رو بعد از مرگ، این که اسم میبرم برای همینه، بعد از مرگ من چاپ کنم. ایشون میگفت من وقتی که استادم حسد محمد فشارکی رو خواب دیدم، گفتم زیباترین چیز در برزخ چیست؟ به تعبیر دیگر نورانی ترین چیز در برزخ چیه؟ سال سال همه شما. فرمود که شاگرد عزیزم، زیباترین چیز و نورانی ترین چیز همون تهذیب نفس من. هر مقدار تهذیب نفس در دنیا بالا برود، زیبایی و نورانیت برزخ قوی تره. بعد آقای بهجت دست رو گذاشت همینجا، هیچ وقت یادم نمیرم، دست اینجوری گرفت، ایشون گریهی که میکرد صدادار نبود، اشکای چشم پر شد ریخت. خوشبختان آقای بهجت شهری هم این تیکه اشاره کرد، همینجوری ریخ رو صورتش. برگشت گفت که اگر اگر 200 سال هم عمر کنم به سمت گناه نمی روم. چجوری استاد اینو ساخت؟ همجوری محو شدی؟ بله، همه هم دیگر نگاه کردیم، همه هم دیگر رو نگاه کردیم، چی میگه؟ بهترین و خوشکلترین حس در عالم ما ربوبیت، زیبایی انسان به ربوبیت. بله، پس انبیا اگه نبودن این چهار حس ما الان مختلط بود. انبیا اومدن این چهار حس ما رو اقال کنن. بعد آقای بهجت فرمودن من به مثل آقای سید ابن طاووس ندیدم. بعد می فرمودن کجا رفتن این حوزه ما؟ کجا رفتن؟ چرا اینجوری شدید؟ چرا اینجوری بی خود شدید؟ بعد می فرمود که آقا جان، مرحوم بادکوبه‌ای مکارم سید ابن طاووس رو به ما درس می داد. اصلا اسمش رو رفقای ما نشنیدن، هر روز درس می گرفتیم، از اونجا می رفتیم درس خارج فقه. یعنی اول سلوک بعد فقه. چرا؟ ایشون می فرمود چون سلوک بدون فقه و فقه بدون سلوک اصلا زیبا نیست. مدیران حوزه ها، طلاب حوزه ها، اساتید کجایید؟ تازه شبها می اومدن نماز شب ما رو بیدار می کرد مدیر مدرسه ما. استاد ما می اومد ما رو می گرفت می بود کنار قبرش. بعد همین جای ایشانی سوال کرد، یادش بخیر، سوال کرد، نه ایشون سوال نکرد، یکی دیگه بود، سوال کرد گفت شما آقای قاضی رو خواب دیدی؟ گفت بله. گفت چه حالتی بود؟ گفت ملای اعلا بود. این چهار زیبایی باید یه جایی اقال بشه، اگه اقال نشه ها می افتید. من فقط سربسته گله می کنم، سربسته گله میکنم، هنوز نخواستم این گله رو بکنم. یک مدّاحی رو آقای شاهروزی از تهران آورد که منم برای سوزه میخونم، ارادت خاصی بهش دارم و کار خوبی هم میکنه. بیرون و داخل طلبه ها پر بودن، که حدس جمعیت به 15,000 نفر و منم بهش ارادت دارم و کار خوبی کردم، اما یه درس اخلاق نداریم تو قوم که اگر هر مدرسه ای 2 نفر از هر حوزه ای بیان من باید اینجا جا رو بردارم، باید دارم مسجد اعظم. هست یا نه؟ گله من حق یا نه؟ نه استاد میاد، نه مدیر میاد، نه جوانش میاد، اما همین استاد همین مدیر همه رو میفرسته پایه تا 11 شب 12 شب برای مدعی. اون وقت که شکست میخوره، زمین میخوره، اون وقت میاد میگه آیه هری یه رساله به من بده. الان پس سربسته گفتم، اون شب داشتم رد میشدم، گفتم خدایا آیت الله بهجت اینجوری جمعیت نداشت. بله فکر کنید همه تون دارید کجا میرید؟ سه تا از درس اخلاق ما تعطیل شد به خاطر اینکه هیچ که نمیرم. بعد اینجا الان دایره انبیا آمدن که لیعقل العباد عن ربهم ما جعلوا، اقال از دست ما رفت. من دست آقا رو این عزیز دلم رو میگرفتم میبردم نماز آقای بهجت، چند لحظه بود میرفت میبردم درس علامه حسن‌زاده، چند لحظه بود میرفت میبردم تو حالات معنوی. نمیشه چرا طلاقه ها تو طلبه هم داره زیاد میشه؟ بابا این خانومی که ازدواج کردی ببر پیش چند تا درس چهار تا صاحب نفس، این بیچاره صبح تا غروب داره اونجا تو خونه است، نه خودش نه کسی دیگه. صبر بکنید ببینید ما کجا. پاسدارای عزیزمون گله دارن از ناسازگاری، چرا؟ شما همچی که ازدواج کردید همه چی یادتون میره، چرا گله داری؟ بابا اینا سایه هست، این بچه نباید تربیت بشه، این نباید بشنوه. عزیزان من اگر این 4 حس را کنترل نکنید از بین میرید. حس مذهبیتون کجا باید شکل بگیره؟ جدی میگم فکر کنید حس داناییتون کجا باید شکل بگیره؟ حس نیکیتون کجا باید شکل بگیره؟ گله من خیلی آقا خدا رحمت کنه آقا مجتبی تهرانی رو، آقا مجتبی همیشه ناراحت بود. یه وقتی از آقا اسماعیل دولابی آمده بود پیش ایشون، من عذرخواهی میکنم همین قصه میگم برای خاطر این قصه ها، من از بس که پیش ایلان میرفتم به مثل جنس شما دوست داشتم اینا رو. این آمد اونجا و خدمت تو از کنم که با هم دیگه صحبت هایی داشتم ما که نمیفهمیدیم، اینا تو عالم خودشون بود، ولی یکی از جملاتش این بود میگفتن که اگر مردم ربوبیت خدا را بفهمند تجارت رو رها می کنن. آقا جان بلا فاصله برگشت که سوره زخرفه آیات 33 تا خدمت فرض کنم که 37 حالا آیات رو حفظ دارم. خدا می فرماید که اگه شماها ازم ناراحت نمیشید، شماها شما مؤمنین و مسلمان ها از من ناراحت نمی شدید، پله های خونه کفار را من طلا و نقره می کردم، سقف خونهشون رو جواهر میکردن، نمیدونم تختای مجلل میدادن، اما به شما مؤمنین فقط و فقط برای شما بهش میدادن. یعنی همه این تختا، کاخها، ثروتها، همه اینو بی خوده. اون چه که هست برای شما پارسایی قیامت. بید نگاه کنید همین آیاتی که آدرس دادم امشب بید بخونید. یعنی اگه یه طلبه دکترا بگیره، ماه 5 میلیون حقوق بگیره، خونه اونچنانی بزنه، بچه هاش اینجوری زندگی کنن، اتومبیل فلان، میگه آقا جان من پیش من ارزش نیست. اما اگه یه طلبه معنوی مورد مراجعه همه دلهای مؤمنی، این پیش من ارزش داد. اگه غیر از این آیه معنا بود من عوض میکنم هفته بعد. آی جوادی هم تو تسلیمش داد همین آیه مفصل حاشیه رفت. حواستون باشه 4 حستون تغییر کرد. حس مذهبیتون رو دارن میگیرن، حس اخلاقیتون رو دارن میگیرن. مواظب باشید. یه گریه خلوت ندارید تو دعای کمیل عمومی، فریاد تو جلسات عمومی بزن پارو، اما یه دونه گریه خلوت ندارید. یه دونه ندارید. حسمون رو عوض کردم. یه دونه نماز قشنگ نداری. یه کسی پیش من جمکران نشسته بود مسجد، خوب گریه میکرد، بعد دست منو گرفت، پیروز دست منو گرفت، بعد از ظهر بود رفته بودم، بعد خدمت رو عرض کردم که گفتم که پسر قبل از اینکه دستمو بگیری اینجور که داری گریه میکنی همه نگات میکنن خونه هم کردی؟ ساکش رو تا آخر دم نزد. چرا این کار رو میکنی؟ چقدر سفارش شد به خلوت با خدا. دیدید داناییتونم عوض شد؟ حس داناییتون رو مردم شناسی کردن، حس داناییتون رو خداشناسی نکردن. عبادتی که تو اون عبادت خلوت با خدا نباشه هیچه. یکی از علما می فرمود خدمت ورز کنم که شیخ محمد حسین اصفهانی بعد از نماز مغرب عشا سلو می زاشت تو سشت تا صبح می کشه. گفت 2 نفر فقط با خبر شدن، یکی من که آقای وحشته، یکی هم شاگرد ایشان اسمشو بود الان یادم نیست، که میگه آقای وحشت که من اینو برای امام، منظور هست امام رحمت الله علیه، برای امام نخ کردم. امام برگشت گفت بسیار سخت. امام میگه همچه لرزید پیش تو اتاق من، بسیار سخت، خیلی سخت. آدم بعد از نماز مغرب عشا چنان خلوتی کنن تا اذان صبح میبرن. بعد امام 2 بار فرمود پناه میبرن، پناه. فداتون بشم بچهای گل من، همش به جلوت نیست. فرزندان من بسازید خودتون رو، وقت ندارید، فرصت نداریم. من تکون خوردم سنم و الان دیدم. منم پای درس نشسته بودم فکر نمی کردم امروز بیمار میشم. چه درس میکنم؟ اما اون نکته ای که میخوام بگم هست کنم، ببینید که حالا به عنوان نمونه امام حسن مجتبی هنگامی که به نماز برمیخواست بهترین لباس خود رو میپوشید. سوال کردن چرا بهترین لباس خود رو میپوشید؟ فرمود ان الله جمیل یحب الجمال فاتجمل لربی و هو یقول خذوا زینتکم عند کل مسجد. اینو خب روایات، ولی من یه چیز دیگه میخوام باز یه نکته ای بگم، اون نکته قرآنیه. من حالا با شما مطرح میکنم، با تو حوزه ها مطرح کنید، نقدم کنید. من عقیدم اینه که تشخیص زینت راستین خطر جدیست. بنده عقیدم، من که به این سن رسیدم، میگم تشخیص زیبایی واقعی خطر جدیست. چرا؟ چون یک نفری داریم شب و روز زیبایی رو برا ما باور ساخت، اون شیطانه. لَأُزَيِّنَنَّهُمْ لَهُمْ فِي الْعَرْضِ. وَإِزَيَّنَ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. اونم برگشت گفت به عزتک لاغوین لهم اجمعین، سوگن به خدا چنان زیبایی رو جلوه میدهم که همشون رو از صراط مستقیم بر میگردونم. پس صراط مستقیم زیبایی از مو نازکتره، از شمشیر تیزتره. من عقیدم راه تشخیص این زیبایی سخت، من دارم میبینم دیگه. 5 دقیقه نمیتونه در اخلاق بشینه، موبایل زنگ میخوره میره. 2 دقیقه نمیتونه نماز شب بخونه، موبایلش پیامک میاد مشغول میشه. سه دقیقه نمیتونه کنار حرم امام رضا با آقا حرف بزنه، موبایلش مشغول میشه، هلکی پیام میده من برات دعا میکنم. یعنی چاج آقا حرف بزن، تو چیه بلا فاصله خودت درزه میکنی، من کنار امام رضا هم واقعا حرف بزن، لازم نیست که دیگه هم بدونن. خب تو حتما باید پیامک بدی، خود به دعا کن دیگه. این چقدر جهله. راه تشخیص و بست خطر جدیست. این حقیقه. از اون بر خدا هم میگه زینت الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبهم. منم میخوام سالم سازی کنم، دل بسازم، نیت دشوار رو تصحیح کنم. الان گیر کردم بین این دو مقوله، چی کار کنم؟ آیا حدی من عقیدم اینه، بدون استادم علامه نمیشه. من عقیدم اینه هر روز سر درسی کسی منو تذکر نده نمیتونم. چرا؟ چون خطر زیباشناسی جدیست. زیادی از جوانها سرشون به زیر نیست، اگر سر به زیر است عادت دارن بدن همدیگر رو ببینن. بسیاری از همجنس ها سر به زیر نیست، عادت دارن نقطه متمرکز بدن رو ببینن. خطرش جدیست، واقعا جدیست. خانم دخترها تو دانشگاه ها چیه؟ تو خونه های ما مهمونی میان، نگاهشون به بدن هم دیگه هست. خطر جدیست. سلوکی نمیاد، این نماز من سلوکی نمیاد. فی فیلم خارجی داره تلویزیون پخش میکنه، زنهای سربرهنه قشنگ داره میبینه. حروم نیست، ولی تو میخوای سلوک ببین نمیتونی. نمیتونم. من نمیگم دائما رادیو معارف گوش بده، فلان گوش بده، نه، بشر نیاز به خنده داره، تفریح داره. منظور من اینه که راه مجازی تشخیص زیبایی راستین جدیه. این با یک شبه نمیشه، این با دو شبه نمیشه. یه دفعه پیرمرد ما از دست میره، یه دفعه عالم مسجدی 30 ساله ما دست میره، چون خطرش جدیه. خطرش ببینش، خطرش اینه که میگه فبه عزتک لاغوینهم اجمعین. ببین خطرش اینه. سلام مرا به همه برسونید. فقط این کتاب بغل گرفتن نیست، فقط دو تا مقاله نوشتن نیست. این ذهن رو باید خالی کنی، درخت فرسمن بکاری تا بتونی به نتیجه برسی. بله، وگرنه خطر جدی. در همین جلد 28 تسلیم آقا جوادی هست، آقا جان استاد بزرگوار، در همین جا ایشان روایتی نقل میکنه. ببین اسلام رو روایتی نقل میکنه، میگه حتی زن و شوهر که محرم همن، توجه زیادشون به مجاری شهوانی نباشه. یعنی عکس تصویر مجاری شهوانی رو در ذهن نسپارن. چرا؟ چون خطر زیبایی جدی است. سلوک معارف، شما فکر میکنید که با یک دوتا مقاله است صوفی میشی بی‌انصاف؟ توی صوفی هم میدونی به قول شمس صوفی نیستی، توی دراویش هم میدونی درویش نیستی. مرحوم آقای بروجیدی خودش تو رسالهش نوشت که امام جماعت باید آیت از عف مأمومین رو بکنه، بعد دیدن آقا خودش نماز تو اجر میخونه. مرحوم آقای خلبلان میگفت که ما رفتیم پرسش که نماز بخونه، نه چیه قضیه. بعد از اینکه نماز تموم شد یه روزی نشسته بودم این کتاب قواعد علامه رو ایشون فرمودن تصحیح کنید، تصحیح میکردم بدم به ایشون، گفتم آقا من و تو نشسته ایم، مگه خودت تو رسالت نداری که باید رعایت از عف مأمومین بکنی؟ گفت بله. گفت پس چرا شما نماز طولانی میخونی؟ نگاه به خدا عشق و این چشاش جمع شد، به من برگشت، گفت منو به حرف کشوندی. من وقتی نماز رو میبندم یادم میره که پشت سرم کسیه. من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، من که از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. خطیب بالا منبر ان زلزلت از ساعت شیعون عظیم رو خوند، غش کل آقای بروجردی. اینا آوردن توی اتاق آقای شیخ علی فلان، میگو آبش زدیم به هوش اومد، گفتیم آقا غش کردی. گفت این آیه را داشتن میخوندن، برزخ را دیدن. این زلزلت از ساعت شیعون حضیم یوم ترونها تزعل کل مرزعت اما اعزت و تزعزات حمل حملها. عزیز من خادم میتونه،
به خدا مریض نیستم که شما رو بخوام حرف بزنم خوشم میاد. نه آقا جان، من میدونم عزیزه، من خدمت به شما اعظم ثوابه، منو خادمتون بدونید، بچه های گل من، فرزندان خوب من. ای نمیشه آقا، قرآن ندادم، اون گوشه هست، خوخو هست، بده ببن آقا، اینا که حرف منو قبول نمی کنن. آقا جان، شما که حرف منو قبول نمی کنید. آقا ببین، شما رو نمیگم، منو شنمنده ها رو میگم، ببین این آیه چقدر زیباست، سوره مبارکه زاریات اینجاست، این قبلش قافه، این زاریات نگاه کن چقدر جالبه، اینجاست، اینا اینجاست. ففر روی الله، به سمت خدا فرار کنید، نه هی توبه کنید هی گناه کنید، نه ففر روی الله. نمیشه آقا. حالا اون آیه دیگه هم هست نظیر همین آیه، سوره مبارکه هجره، اونجا هم هست، و من یقنط من رحمت ربه الا الضالون. آی گمراهان، اونایی که مجازی زینت رو نفهمیدید، شما از آغوش خدا بیرونید، برید برید بیرون، برید بیرون از آغوش خدا. طلاب همه ایران رو سلام برسونید، ما چند تا حاج زهد آقا میخواییم، حاج میزه زهد آقا میخواییم، ما امام میخواییم، ما مقام معظم رهبری مراجع اعظم میخواییم. بابا عزیز من، هر روز دارم تو خارج و فقه و اصول بچه ها رو میگم، بچه ها، استادم آقای بهجت سفارش میکرد، میگفت فقه 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 و اصول. آقا این سرمایه گنجینه عظیم علم ماست، با یه مدرک فوق لیسانس میخوای بری بیرون؟ اشتباه نمیکنی؟ مجتهد بشو برو، فقیه بشو برو. میترسم بگم آغاز بدجوری دارم شروع میکنم امشب، آتیش بگیر. تنها جایی که زجه باید علنی بشه، زجه بر مصائب اهل بیت. به حاج آقا از خودت در آوردی؟ نه، گاهی ندبه هست، یزید جز ساچون، یهید جل آجون، داد بزنید، ناله بزنید، ولی از رخص سارخون، بعد بگید این الحسن و این الحسین، دنیا بفهمه با زهرای ما چه کردید، والله دنیا بفهمه با حسین ما چه کردید. باید زجه زد، باید ریخ بیرون، باید برای اهل بیت ناله زد. میخوای زجه بزنی؟ بمیرم، یه زجه ای بهت نشون میدم که عمار میگه تا اون روز اینجوری گریه ی علی رو ندیدم. در دولت اون دومی حقوق هم اومد، حقوق همه رو کم کردن الا حقوق قنفذ رو. بمیرم، این زجه ها شفا میده ما رو. امشب دست شما نیست، نمیدونم چرا. مولا جان آمدی آقا، اگر اومدی یا میایم دمه در صورت اونو زیر کف پات میذاریم آقا. جوری امشب گریه میکنیم که امشب صدای ناله پیغمبر رو بشنویم. یک دفعه دیدم علی ناله زد. آقا جان چیه ته مگه من چی گفتم؟ گفت عمار جان میدونی چرا حقوقشو کم نکردن؟ گفت چیه؟ گفت میخواستن ازشون تشکر کنن. گفت چه تشکری؟ اما رفت تو فکر چه تشکری؟ گفت آخه به خاطر زدن دست زهرای من. جانم به این ناله ها، هیچ میدانید که ناله برای زهرا ثواب داره؟ نفس المحموم لهم منا تسبیح. الان ناله شما سبحان الله سبحان الله. بغوماج غباس می نویزه به دستور علی رفتم از زهرا عیادت گلم، تو این چند دقیقه عیادت نتونستم بجیرم، بلند شدم عبا رو زد گیجیدم رفتم. چرا؟ برای چی؟ من میترسم خودم بیافتم گریه کنم، نمیدونم چی جوری بگم. خانم قادمه برگشت و سلمان چرا میری عجله نگو؟ گفتم خانم دل ندارم بشینم. چرا؟ گواقع همین چند دقیقه دیدم این بازو به این بازو، این پهلو به اون پهلو، یه ذره آرام نمیخوابی. من اومدم بهت بگم مردان مدینه میگن به زهرا سلام برسو، بگو یا شب گریه کنه یا روز یا آرام بگه. چون نمک مجلس حسینه میخوام بگم یه گزی هم بود به جای این پهلو و اون پهلو، هی می نشست بلند می شد همه زیرمه بالا زل زیرمی، هی می نشست بلند می شد. چرا؟ چون می دید یکی سنگ می زنه یکی نیزه می زنه. محمد و آل محمد نزالك اللهم و ندعوك بسمك العظيم العظم بحق الحسين يا الله يا الله يا الله يا الله. ممنونم از شما، آبروی حوزه شدی، خیلی ممنون. از مخصوصا معممین اساتید هم اومدن تو جمعتون، از همه تشکر میکنم. شما رو به خدا قسم دعا کنید فقهای نامی بشید انشاءالله. پروردگارا جوانهای این محفل رو به بخش و بیاموز، توفیق زیارت امام عصر رو به همه عنایت فرما. پروردگارا ما را به محضر امام عصر معرفی فرما. خدایا این مصیبت رو برای این خوندم که ایام بیماری زهرا جان چیزی به خدا حافظی با علی نمونده. ما الان میریم خونه هامون خنده است، اما خونه ایشون گریه است. به خاطر این مصیبت خوندم انتخاب کردم. خدایا به برکت انفاس قصیه این بچه ها و ناله هاشون، مرزای این جمع و مرزایی که منفمس دعان شفا بده. پروردگارا خدایا لذت عبادت ما رو بیشتر کن. خدایا اون چه که راه تشخیص زینت الله است به ما تا اینجا آموختی، همچنان دست ما را بگیر. پروردگارا عزیز ما رهبر ما رو محافظت فرما، مراجع تقلید عزیز ما رو محافظت فرما، فرج امام زمان ما رو برسان. غفر الله لك.